صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علم و هنر می‌پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز، امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. اما در برنامه امروز برای شما چه آورده ایم؟ با بخش دیگری از منظومه ویسورامین، داستان دلکش عاشقانه فخرالدین اسعد گرگانی و با روایت گیرای صدرالدین الهی برنامه را آغاز می‌کنیم. پس از آن در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی ضمن معرفی کتاب‌های تازه ما را با کتاب‌های برگزیده امسال نیز آشنا می‌کند. در شعر شاعران شعری از اخوان ثالث را با صدای فروغ فرخزاد می‌شنویم. و با آخرین خبرهای ایران و جهان ساعت سوم امروز نیز به پایان می‌رسد. ساعت سوم را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویسورامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 یا قرن پنجم قمری آن را به نظم درآورده است. فخرالدین اسعد گرگانی در روزگار طغرل سلجوقی می‌زیست و کتاب ویسورامین را به فرمان خواجه عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری که حکمران اصفهان بود سروده است. به شیوه معمول پیش از شنیدن روایت صدرالدین الهی اندکی درباره خود کتاب می‌گوییم. هفته گذشته به روابط خیشاوندی در داستان ویسورامین اشاره کردم و اینکه در پشت ظاهر روابط خیشاوندی در کتاب ویسورامین روابط خانوادگی پیچیده‌ای وجود دارد که به گونه‌ای نمادین از نظر روانشناسی قابل بررسی و تأمل است. اکنون در ادامه بررسی روابط خیشاوندی در ویسورامین به این روابط بر اساس محور ویس می‌پردازم. ویس همسر برادر خود ویرو با ازدواجی غیر رسمی و تنها و در پیشگاه یزدان است و نیز همسر شاه موبد با ازدواجی اجباری اما با مراسمی رسمی و شرعی و البته پرشکوه است و شهبانوی مرو و ایران و توران. اما در واقعیت اگرچه به طور پنهانی اما عملا ویس همسر رامین برادر شاه موبد است. همانگونه که قبلا گفتم رامین آنچنان که بارها در کتاب نیز بر آن تاکید می شود به جای پسر شاه موبد است و در نتیجه اگرچه ویس به ظاهر همسر شاه موبد است اما در واقع عروس اوست و در معنای حقیقی همسر رامین است و باز این خود دلیل دیگری است بر آن که شاه نتواند بر ویس دست یابد و از طریق طلسم دایه ویس بر او بسته شود. قبلا گفتم که ویس در این حال نقش دختر شاه موبد را نیز دارد. اما ویس به کردار لیلی و مجنون از کودکی همراه با رامین به دایگان سپرده شده است و تا 10 سالگی با رامین بزرگ می شود. بنابراین اگرچه ویس از نظر خونی و بیولوژیکی خواهر ویروست، اما در واقع اگر مراد از رابطه خواهر و برادری همبازی در کودکی بودن و الفت بیشاعبه کودکی به هم بستن باشد، ویس این رابطه را با رامین دارد نه با ویرو. الفت و محبتی که در کودکی بر روح و جان خواهر و برادر حک می شود و در مرور زمان با آنان باقی می ماند. و شاید کنایه ایست بر اینکه عشق ویسورامین به یکدیگر همچون لیلی و مجنون از کودکی در ایشان پدید آمده و از همین رو نیز زوال ناپذیر است. و شاید از همین روز که ویس ازدواج با ویرو را میپذیرد، زیرا ویرو به چشم او جوانی تازه آشنا و جذاب است. با این حال به دلیل همان پیوند خونی خواهر و برادری که ویس با ویرو دارد، ویرو نمیتواند در شب زفاف به وصال ویس برسد. این بررسی را اکنون در همین جا رها میکنم و بقیه آن را به برنامه‌های آینده میگذارم، چرا که اکنون زمان شنیدن بقیه داستان دلانگیز ویس و رامین با روایت گیرای صدرالدین الهی است که میدانم بی صبرانه در انتظار شنیدن آن هستید.
گفتیم که رامین از عشق نافرجام ویس و شهره شهر به بدنامی شدن تصمیم می‌گیرد که مرو را ترک کند و به سپهسالاری و فرمانروایی گوراب برود. شاه موبد دور شدن این عاشق را از حرمسرایش به فال نیک می‌گیرد و رامین رهسپار سرزمین گوراب می‌شود. روزی رامین در شکارگاه با زنی زیباروی که گروهی ندیمه به همراه دارد روبرو می شود. زن او را می شناسد و خود را به وی می شناساند که از بزرگان سرزمین گوراب است و داستان عشق ویس و رامین را از آغاز تا انجام می داند و از شهرت نام زشتی که رامین در میان مردم دارد با خبر است. زن زیباروی که گل نام دارد به رامین می گوید که حاضر است همسر او شود و زشنامی ها را به نیکنامی مبدل سازد. رامین که دور از ویس جانش پژمرده تر از غنچه ایست، پیشنهاد گل را از جان و دل می پذیرد. گل به ازدواج رامین در می آید با این شرط که عاشق شوریده ویس هرگز دیگر نام او را بر زبان نیاورد و آن عشق به هزار رنگ آلوده را فراموش کند. رامین گردن به این پیمان می نهد. بعد از عروسی و تشریفات آن، زندگی معمولی آنها آغاز می شود. گل هر شب برای جلب مهر بیشتر رامین به مشاطه دستور می دهد که او را به بهترین صورت بیاراید و یکی از شبها که مشاطه هنر خود را به کمال بسته است، چون گل بر رامین ظاهر می شود، جوان عاشق خیره در او می نگرد و برای ستایش زیبایی او به گل می گوید که در کمال زیبایی شبیه ویس شده است. این اشاره رامین که بیرون از قرار و مدار گل و رامین است، فتنه‌ای برمی انگیزد. و اینک دنباله داستان.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
رامین در مبالغه شباهت گل به ویس، ضرب المثلی را که هنوز هم در مورد شباهت بر زبان مردم ما جاری است به زبان می آورد. تو چون ویسی، لب از نوش و بر از سیم، تو گویی کرده شد سیبی به دنیا. اما گل این دلدادگی بی اختیار را نمی تواند برتابد و مانند هر زن زخم خورده زبان ملامت به رامین می گشاید. گل آشفته شد از گفتار رامین، به دو گفته بدندیش بدایی، چنین باشد سخن آزادگان را و یا قول زبان شهزادگان را. مبادا در جهان چون ویس دیگر، بد آغاز و بد انجام و بد اختر. مبادا در جهان چون دای جادو، که از او گیرد همه سرمایه جادو. تو را ایشان چنین خودکامه کردند، سه خودکامی تو را بدنامه کردند. در پی این خشم و خروش گل، رامین به اشتباه خود پی می برد و در می یابد که در برابر زنی زیبا نباید زیبایی او را با حریف عشقیش قیاس کرد و برابر شد. رامین به یاد می آورد که به راستی عشق ویس تا اینجا برای او جز دردسر بر و باری دیگر نداشته است. و به همین جهت برای استمالت گل دست به کاری عجیب می زند. ز پیش گل حریر و کلک برداشت، حریرش را به آب مشک بنگاشت. یکی نامه نوشتن بی وفایار، به یاری بس وفاجوی و وفادار. به نامه گفت: بیسا نیک دانی که چند آمد مرا از تو زیانی. به گیتی هر که نام من شنیدی، به زشتی پوستین بر من دریدی. به دینسان زشت گشتی روی نامم، و از این بدتر به زشتی روی کامم. در این نامه سخت ما ناگهان عاشق سرنشناس پانشناس را میبینیم که ویس را از عشقی که به جانش انداخته ملامت میکند و به کلی از یاد میبرد که برای به دست آوردن دل ویس از طریق دایه چه حیله ها کرده است. نامه خالی از مهر و جنگزای رامین تنها به ذکر مصیبت هایی که از عشق ویس بر او رفته است تمام نمیشود. رامین برای اینکه پیوند را به کلی ببرد و کار را یکسره کند، از روزگار خوشش با گل سخن میگوید. کنون از من درودت باد بسیار، وگرچه گشتم از مهر تو بیزار. تو را آگه کنم اکنون ز کارم، که چون خوب است و خرم روزگارم. بدان ویسا که تا از تو جدایم، به دل بر هر مرادی پادشایم. گل خوشبوی را در دل بکشتم، که با گل من همیشه در بهشتم. کنون پیشم همیشه گل به بار است، جهم در دست و گاهی در کنار است. مرا گل زن بود تا روز جاوید، چو او باشد نخواهم ما خوشید. بعد از تمام کردن نامه، رامین پیک خاص خود را پیش می‌خواند و نامه را به او می‌دهد. اماریدار خود را داد و فرمود که نامه نزد جانانش برد زود. اماریدار چون باد روان شد، به 3 هفته به مرو شایگان شد. رسیدن پیک رامین به مرو از چشم هواداران شاه و نزدیکان او پنهان نمی‌ماند. آنها که حال از ماجرای ویس و رامین با خبرند، پیک را به جای اون که نزد ویس راه نمایی کنند، یک سره به درگاه شاه می‌برند. شاهنشاه را از این آگاه کردند، هم از راهش به پیش شاه بردند. شاهنشاه نامزو بستد فرو خوند، در آن گفتارها خیره فرو ماند. به راستی هم نامی به اون درشتی از سوی رامین به ویس حتی در ذهن شاه موبد نمی گنجد. این نامه در این حال دستاویز خوبیست برای اینکه شاه موبد تا می تواند ویس را به زخم زبان بیازارد. این جهت سبک نامه به ویس دلستان داد، ذکار رام او را مژدگان داد. مرو را گفت: چشمت باد روشن، که رامین با گل است اکنون به گلشن. بشد رامین و در گوراب زن کرد، تو را با داغ دل پرتاب زن کرد. اما نیست زنی نیست که به این آسانی میدان عشق را خالی کند. او پس از خوندن نامه چهره ای از خودشان میدهد که برای همه اطرافیان حیرت انگیز است. از دریافت نامه رامین اظهار شادمانی می کند و این در حالی است که سختی خیش اندر تن بجوشید، ولیکن راز از مردم بپوشید. لبش بود از برون چون لاله خندان، شده دل زندرون چون تفت سندان. ویس می گوید که خوب شد که این نامه رامین آمد تا شاه موبد از آن پس با او بهتر باشد. همی این از خدا میخواستم من، که روزی گم کنم بازار دشمن. مگر شاهم دیگر زشتی نگوید، بهانه هر زمان بر من نجوید. و در خطاب به شاه این شادمانی را چنان نشون میدهد: کنون اندر جهانم هیچ غم نیست، که جانم راز دین تو ستم نیست. مرا گر مه بشد مونده است خورشید، همه کس را به خورشید است امید. مرا از تو شود روشن جهان بین، چه باشد گر نبینم روی رامین. همی گفت این سخن دل با زبان نه، سخن را آشکارا چون نهان نه. و هنگامی که شاه موبد بار دیگر با خرسندی از اینکه زن زیبایش دل از رامین اشرت طلب و کامجو برکنده است از شبستان بیرون می رود، به ناگاه ویز همه خیشتنداری صبوری را از دست می دهد. چو بیرون رفت شاه را تب آمد، زتاب مهر جانش بر لب آمد. دلش در بر تپان شد چون کبوتر، که در چنگال شاهین باشدش سر. چکان گشت ز اندامش خوی سرد، چو شبنم کو نشیند بر گل زرد. همی غزید در خاک و همی گفت، چه تیر است این که آمد چشم من سفت. چه بخت است این که روزم را سیه کرد، چه روز است این که جانم را تبه کرد. همیشه دست به دامان دایی که رازدار اوست میزند، شرح غم را با او در میان مینهد. دایی کار دیده مردشناس به او میگوید که مطمئن باش، گر از تو سیر شد رامین بدمهر، که رویت را همی سجده برد مهر. ز مهر گل همیدون سیر گردد، همین مومین زبان شمشیر گردد. پس از آن برای تبرئه رامین دلیل می آورد که بر دل شکسته یعنی سخت دلنشین است. چو رامین از تو تنها موند و محجور، اگر زن کرد زیمن بود معذور. کسی که از باده خوش دور باشد، اگر دردی خورد معذور باشد. ویس با این همه از درد دل خود با دایی سخن می گوید. زنان را شوهر است و یار برسن، مرا اکنون نه یار است و نه شوهر. اگر شوی است بر من بدگمان است، وگر یار است با من برنهان است. دایه که فغان و زاری زن جوان را نمی تواند تحمل کند، ناگهان تصمیمی فداکارانه می گیرد. اشک ویس را پاک می کند و او را می گوید مرا بر آتش سوزنده منشان، گلاب از دیده بر گلنار مفشان. که اکنون من بگیرم ره به گراب، بوم در راه چون ره بی خور و خواب. کنم با رام هر چاری که دانم، مگر جان تو را زین غم رهانم. دایبی درنگ روانه گوراب می شود تا هم رامین را ببیند و هم مشکل ویس را بگشاید. دایه در شکارگاه با رامین روبرو می شود. انتظار دایه این است که با اون گذشته و احوال رامین با دیدن او نرم و مهربان پیش آید. اما رامین با دیدن دایه خشمگین جلو می آید و او را باعث همه بدبختی های زندگی خود و ویس می شمارد. بدو گفته ای پلید دیو گوهر، بد آموز و بد اندیش و بد اختر. مرا بفریفتی صد ره به نیرنگ، ز من بردی چو مستی هوش و فرهنگ. دیگر بار آمدی چون غول ناگاه، که تا سازی مرا در راه گمراه. برو با ویس گو از من چه خواهی، چرا سیری نیابی از تباهی. ز کام دل به زه بسیار کردی، دنام بد بلا بسیار خوردی. و سپس تیر آخر را سرکش رها می سازد و به دایه پیغام می دهد سخت دل شکن. همکنون بازگرد و ویس را گوی، زنان را نیست چیزی بهتر از شوی. ترا دادار شوی نیک داده است که چرخ دولت و خورشید داد است. تو گر نیک اختری او را نگه دار، جزو هر مرد را کمتر بیادار. دایه دست خالی و شکست خورده به نزد ویس باز بگرد. ویس به چاره دیگری متوسل می شود، دبیرش را پیش می خواند و نامهایی به رامین می نویسد. ده نامه ویس به رامین یکی از سوزناکترین نامهای عاشقانه در ادبیات جهان است. وقتی این ده نامه به پایان می رسد، آزین دبیر ویس و نویسنده نامها آنها را بر می دارد و به سراغ رامین می رود. رامین روزها و روزها این نامهای دلفریب را میخواند و فکر میکند. زبان ویس و نالهای عاشقانه او بوی عشق و رنگ دلدادگی دارد و این در حالی است که رامین پس از آغاز یک زندگی بی هیجان اندک اندک از خود میپرسد که آیا من در ترک ویس و اختیار گل اشتباه نکردم؟ آیا زندگی بدون عشق زندگی است؟
کتاب سرگذشت عاشقانه ویس و رامین را می‌بندیم و با کامران فانی کتابشناس سرشناس گشت و گذاری در دنیای کتاب‌های ایران می‌زنیم و با چند کتاب تازه آشنا می‌شویم. در این برنامه همچنین به مناسبت برگزاری مراسم معرفی کتاب‌های برگزیده امسال با او گفتگویی درباره این کتاب‌ها نیز داریم. با کتاب در ایران و با کامران فانی.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است پردازم. دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد، ترجمه گروه مترجمان زیر نظر مجید ملکان و محمد رضا افضلی، دو جلد، مصور رنگی، قطع بزرگ رحلی، 750 صفحه. کودکان و نوجوانان ایرانی امروزه بزرگترین پیکری جمعیت کشوری ما را می سازند. با آتیه سرزمین ما به امکان آموزش پرورش هرچه بهترین نسل جوان متکی است. جامعه مدرن امروز پرسش های بسیاری برای کودک و نوجوان پیش می آورد که پاسخ آنها را نمی تواند در کتاب های معمولی بیابد. از مادر و پدر و مربیان هم نمی توان انتظار داشت به همه پرسش های کودکان و نوجوانان پاسخهای درست و دقیق دهند. از این رو آنان نیاز به کتابهای مرجعی دارند که به این پرسشها پاسخی مناسب دهد. نیاز به دارت المعارفی دارند که در آن پاسخ هر پرسش پایه و مایه شود برای پرسش های دیگر و دستیابی به آگاهی های بیشتر و انگیزه‌ای باشد برای تلاش و حرکت به سوی خودآموزی و خودسازی. با چنین نگاهی به مسائل و خواسته های نسل جوان، بی تردید یکی از بنیادی ترین نیازهای کودک و نوجوان ایرانی در دست داشتن دارت المعارفی است مستند و علمی. دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد که اخیراً در کمال دقت و صحت به فارسی درآمده و در نهایت نفاست و زیبایی چاپ شده، گامی است اساسی در راه برآوردن این نیاز. مطالب این دانشنامه بر حسب حروف الفبا مرتب شده، یعنی از مدخل آب شروع می شود و با مدخل یوز پلنگ خاتمه می یابد. تمام مقالات و مطالب این دانشنامه همراه با تصاویر متنوع و گوناگون است، تصاویری دلانگیز و گویا که تماشای آنها سیر و سیاحتی دلپذیر فراهم می آورد. اصل دانشنامه آکسفورد تمام معارف بشری را در بر می گیرد، اما ترجمه فارسیان تنها شامل علوم و تکنولوژی است. ناگزیر مباحث مربوط به هنر و علوم انسانی و اجتماعی در متن فارسی نیامده است، چرا که به نظر ویراستاران آن این مباحث نیاز به حذف و تغییر و جرح و تعدیل داشت و می بایستی مقالات تألیفی بسیاری درباره فرهنگ ایرانی با آن افسوده می شد که هم کار را به درازا می کشاند و هم از حد توان آنان بیرون بود. دانشنامه کودکان و نوجوانان آکسفورد بی تردید مستندترین و مهمترین دارت المعارفی است که تا کنون درباره علوم و فنون به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است. دانشنامه‌ای که روحیه پژوهش و پرسشگری را در میان نسل جوان گسترش می‌دهد و شوق بیشتر دانستن را در آنها برمی‌انگیزد. جهان به گشت هزاره، دفتر شعری از احمد محیط، نشر روزبهان، 98 صفحه. دکتر احمد محیط از برجسته‌ترین متخصصان روانپزشکی در ایران است که سال 1371 به عنوان مشاور سازمان جهانی بهداشت مقیم کشور مصر و ساکن اسکندریه است. نخستین مجموعه شعر او سمت نور کجاست در 1377 منتشر شد و جهان به گشت هزاره دومین مجموعه اشعار اوست که اینک انتشار یافته است. دلش گرفته و می چرخد میان وادی و هام، در انتهای شب دریا سوار موج و کف و باد، سوار وهم زمان می شود و پا به پای ماه سرخ برم کرده عبور می کند از کوچه های سایه و نور و می رود پرسان پرسان میان تورهای در همه رایانها و جاده های پر از ارتعاش عرش تا لب خاموشی تا کرانه راز. شعر راستین از نظر احمد محیط جلوه‌گر نزدیکی با روح زبانه و مخاطب قرار دادن کل انسان است، اما این وفاداری به روح زبانه به معنای سیاسی شدن شعر نیست. انعکاس دلهره‌ها، تنهایی‌ها، همدلی‌ها و رنج‌ها و شادمانی‌هاست. شاعر رندانه از بلندترین قله‌ها به اقیانوس زمان خیش می‌نگرد و کوچکترین موج و پرنده از دیدگاهش مخفی نمی‌ماند. ژرف‌تر که می‌رود، رساتر می‌شود نام زمین در گلبرگ میخک. ژرف‌تر که می‌رود، قد می‌کشد سر سرفرازی سبز خاک، میچرخی سوزنکی گرد سوداهای زمین و با تو میچرخد بلور ستاره و با تو میچرخم از دل خاک سمت فراز تا زمان بی زبانگی. شعرهای جهان بگشته زاره از دل کویر کرمانزادگاه شاعر تا هند و پاکستان و از یونان تا کرانهای دریای مدیترانه و رودخانه نیل همه جا را در بر می‌گیرد و سرنوشت انسان سخن می‌گوید. چشم شاعر از جوهر فرهنگ خود او وام می‌گیرد و از آنجا به فرهنگ عام انسانی می‌نگرد. به گفته خود او، شعر من بیشتر نامه‌هایی است که در جریان سفرها سروده شده. می‌خواهم راستگو باشم و مهربان و ستایشگر فردا و جوانی جهان. می‌آید شاعر از درون سنگ، دل زغال، گونه مس، سرگیجه ارقام. برچینید راه بندان را از آبها که می آید شاعر و جهان را پلی از سرود خواهد بست. لحظات درخشان تاریخ، نوشته اشتوان تستوایک، ترجمه دکتر ولی‌الله شادان، نشر فرزان روز، 246 صفحه. آثار اشتوان تستوایک، نویسنده نام‌آور اتریشی، همواره در ایران محبوب و مقبول بوده است. هم داستان‌های جذاب و گیرا و هم زندگی نامه‌های ژرف و پربار او برای خوانندگان ایرانی شناخته شده است. تستوایک شاعر و رمان نویس و نمایشنامه پرداز و تاریخ نگاری بی همتا بود که به ویژه در تحلیل روانی شخصیت‌ها و کاوش در زوایای تاریک ذهنان‌ها تبحر خاص داشت و این همه را با نثری شیرین و شیوا در می‌آمیخت. کتاب لحظات درخشان تاریخ که اینک با ترجمه روان و رسای دکتر شادان به فارسی درآمده، نمونه بارز این سرکشی است. تستوایک در این کتاب با انتخاب چند رویداد نادر و فراموش نشدنی که سیر تاریخ را عوض کردند، نشان می‌دهد که تنها یک آریانه و زودتر یا دیرتر روی دادن یک حرکت این لحظه را برای صد نسل بازگشت ناپذیر می‌کند و زندگی یک فرد، یک ملت و حتی سرنوشت تمام بشریت را رقم می‌زند. در این لحظات پرهیجان و سرنوشت ساز، تصمیم اساسی در یک روز و یک ساعت و چه بسا یک دقیقه گرفته می شود و آنگاه تأثیر خود را قرنها بر جای می گذارد. هیچ هنرمندی هر روزه و روز 24 ساعت پیوسته هنرمند نیست. او تنها در لحظات کوتاه الهام دست به ابداع آفرینش می زند. تاریخ نیز چنین است. در عرصه تاریخ نیز همچون عرصه هنر، لحظات والا و فراموش نشدنی کمیاب است. در همین لحظات است که جریان آرام و روزمره رویدادهای عادی ناگهان به هم می‌پیوندند و تعیین کننده همه چیز می‌شوند. کتاب لحظات درخشان تاریخ چند نمونه از این رویدادها را باز می‌نماید. فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح که تنها یک لحظه بی‌دقتی و بی‌خبری به انقراض امپراتوری روم انجامید. تصمیم کریستوف کولوم در سفر دریاییش که به راهش ادامه دهد کشف آمریکا را میسر ساخت. در بامداد نبرد واترلو، اشتباه گروشی در یک لحظه شکست ناپلئون و سقوط او را در پی آورد. در به یک کلنگ بر بستر رودخانی در کالیفرنیا کشف طلا و الدورادو را به دنبال داشت. یک لحظه تأخیر کاپیتان اسکات در رسیدن به قطب جنوب به پیروزی رقیب و مرگ او انجامید و سرانجام تصمیم آنی ستاد کل ارتش آلمان در جنگ اول که این را در قطاری مهموم شده از سوئیس به روسیه انقلاب زده بفرستد، یک امپراتوری بزرگ و در واقع جهان را برهم زد. این لحظات به درخشش پایدار ستارگان میمانند که در فراسوی شب فراموشی می درخشند.
شنبه 20 بهمن ماه 19 مراسم معرفی کتاب‌های برگزیده سال با شرکت رئیس جمهوری و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در تهران برگزار شد. با کامران فانی که خود از داوران انتخاب بهترین کتاب‌های سال بوده و در این مراسم نیز حضور داشت، درباره این مراسم و چگونگی برگزاری آن و نیز درباره کتاب‌های برگزیده سال گفتگویی داشتم که اکنون آن را می‌شنویم. در این گفتگو پیش از هر چیز از کامران فانی می‌خواهم که درباره سابقه و همچنین ویژگی‌های مراسم معرفی کتاب‌های برگزیده سال توضیح دهد.
سال 19 دوره برگزاری کتاب سال بود. کتاب سال در سال 1162 زمانی که آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشاد بودن تأسیس شد و تا حالا 19 ساله که ادامه داره. بنابراین ویژگی اصلی که در واقع حسن این کتاب سال جمهوری اسلامی ایران هست رو میتونم براتون بگم، استمرار و تداومشه. یعنی در ایران میدونین که هر برنامه‌ای که در نظر گرفته میشه و اجرا میشه بعد مدت کوتاهی دیگه قطع میشه و ادامه پیدا نمیکنه. به نظر من این استمرار و تداوم این کتاب سال در واقع یکی از حسنای اون هست و طی این مدت هم البته تجربه بسیاری در مورد این نهاد که کتاب‌های برگزیده سال رو در واقع انتخاب می‌کنه و معرفی می‌کنه پیدا شده. دومین ویژگی این کتاب سال هم که برای من قابل توجهه، گستردگی کارشون و تنوع در واقع کتاب‌هاست. تقریبا در تمام حوزه‌های معرفت بشری کتاب انتخاب میشه، یعنی از دین و فلسفه و سیاست و علوم اجتماعی گرفته تا هنر و ادبیات و تاریخ جغرافی و علوم و تمام اینها، یعنی تقریبا همه موضوعات رو در بر میگیره و مثل برخی از جایزه ها نیست که برخی از حوزه ها رو بپوشونه و از این نظر هم خب کار به نظر من خیلی مفصل و گسترده ایه. من براتون مثال بزنم که امسال 7500 کتاب چاپ اول رو اینها در کتاب سال شرکت دادن که از میان آنها 500 کتاب برگزیده شد و در میان اون 500 کتاب هم بیش از 200 داور انتخاب نهاییشون انجام دادن و سرانجام 15 کتاب در موضوعات مختلف برنده کتاب سال 1180 شد.
آقای فانی، کتابایی که برنده شدن امسال برنده شدن کدام‌ها بودن و در چه زمینه‌هایی بودن؟
همونجوری که گفتم 15 اثر امسال برنده شدن که من موضوع و برندگان اونها و عنوان کتاب‌ها رو احتمالاً با یک توضیح کوتاهی در مورد برخی از این کتاب‌ها براتون شرح میدم. در قسمت فلسفه کتابی که برنده شد کتاب بسیار معروف و مهم ارسطو بود به نام در آسمان، که میدونین کتابی راجع به فیزیک و با ترجمه بسیار خوب و درخشان آقای اسماعیل سعادت که برنده کتاب بهترین کتاب فلسفی سال شناخته شد. در حوزه زبان دو تا کتاب برنده شدند، یکی فرهنگ عامیانه فارسی از آقای ابوالحسن نجفی بود که در دو جلد میدونین که این کتاب چاپ شده و تمام لغات عامیانه رو با ذکر شاهد و مثال آورده و نمونه درخشان به نظر من فرهنگ نویسیه و البته استاد نجفی هم استاد زبان شناسی هستن. دومین کتابی در حوزه زبان فرهنگ معاصر عربی فارسیه که آقای دکتر آذرتاش آذرنوشون رو تألیف و ترجمه کرد. در حوزه ادبیات همیشه کتاب سال جمهوری اسلامی متاسفانه بسیار با احتیاط و در واقع نوعی عدم توجه به نظر من به این حوزه مهم عمل کرده. امسال فقط یک کتاب در حوزه ادبیات برنده شد، اون هم ترجمه یک رمان کلاسیک در واقع غربی هست، رمان معروف جنایت و مکافات اثر دستایفسکی که با ترجمه آقای اصغر رستگار منتشر شده بود و جز این کتاب هیچ کتاب دیگه در حوزه ادبیات به خصوص در مورد ادب فارسی امسال برنده کتاب نشد. در حوزه موسیقی کتاب مهم پیوند شعر و موسیقی اثر استاد حسین دهلوی برنده بهترین کتاب شد. در حوزه تاریخ و جغرافیا دو کتاب برنده شدند. یک کتاب تاریخ تمدن بین النهرین هست که آقای دکتر یوسف مجیدزاده اون رو نوشتن و نمونه کار مهم به نظر من تحقیقی و پژوهشی است که یک در واقع مورخ ایرانی تونسته تاریخ گذشته بین النهرین رو که همواره با ایران رابطه بسیار نزدیک فرهنگی داشته شرح بده. دومین کتاب کتابی هست تحت عنوان نوشته های جغرافیایی در عالم اسلام که نویسنده اون مستشرق معروف روسی کراچوفسکیه که ترجمهش رو شادروان ابوالقاسم پاینده انجام داده بود. این آخرین کتابی بود که مرحوم پاینده حدود 14-15 سال پیش قبل از درگذشتش در واقع ترجمه کرده بودن و سالها بعد از فوتیش این کتاب چاپ شد و امسال بهترین کتاب ترجمه در حوزه جغرافیا شناخته شد. در حوزه دین سه کتاب برنده شدن که هر سه کتاب به زبان عربیه. در مورد در حوزه های دیگر هم مثل سلی میگذرم چون بعضی هاش هم خیلی تخصصیه. در حوزه اقتصاد کتاب پول و بانکداری اسلامی تعریف دکتر توتونچیان برنده شد. در حوزه حقوق کتاب مهم آقای دکتر کاتوزیان برنده شد تحت عنوان حقوق مدنی. هر شبت که چند ساله که جز کتاب سال ایران جایزه دیگه تحت عنوان کتاب سال جهان انتخاب میشه. در حوزه ایران شناسی و در حوزه اسلام شناسی کتاب‌هایی که در خارج از ایران به زبان‌های دیگه جز فارسی منتشر شدن انتخاب میشه. در واقع نوع جایزه بین المللی هست که الان نهمین دوره خودش رو میگذرونه. امسال دو کتاب بسیار مهم برنده شدن. یکی کتاب فلسفه و فقه و عرفان شیعه در قرن نهم تألیف خانم زمین شمیت که به زبان آلمانی است. دومی هم ترجمه هفت پیکر نظامیه که آقای مایکل باری که حتما میشناسن شنوندگان شما حتما خود شما اینو ترجمه کرده و با مقدمه و حواشی مفصلی به زبان فرانسه ترجمه شده و منتشر شده و هر دو این یعنی همه خانم اشمیت همه آقای مایکل باری هم در این مراسم حضور داشتن و جالب براتون بگم که مراسم امسال با سخنرانی آقای مایکل باری درباره اهمیت و ارزش زبان فارسی و نیز اهمیت نظامی و منظومه های اون به پایان رسید.
آقای فانی فکر میکنین که چرا به ادبیات فارسی توی کتاب های برگزیده سال زیاد توجه نمیشه؟
بله من فکر میکنم این بزرگترین ایرادی که انوارم به این کتاب سال گرفتن که اصولا ادبیات معاصر فارسی از رمان و شعر و نقد ادبی کاملا مورد بیتوجهی و کم لطفی در واقع برگزارندگان کتاب سال و داورانش قرار گرفته. من فکر میکنم دو یا سه علت باید داشته باشه دیگه، چون خود منم خب چند سالی در واقع جزو داوران بخش ادبیات معاصر ایران بودم دیگه. در واقع اولین مشکل به نظر من انتخاب داوراست. داوران واقعا در اون مدل که من بودم و الان هم که میبینم بسیار مشکل پسند هستن و تا اندازه هم سنتگرا و بنابراین نسبت به کارهای جدید به خصوص کارهای جوانترها و اینا که هر سال در میاد اونقدر خوشبین نیستن و کم و بیش در درجه اول اونا هستش که در واقع کتابی رو انتخاب نمی کنن. مسئله دوم مربوط میگرده به خود در واقع این بنیاد انتخاب کتاب سال و وزارت فرهنگ و ارشاد که اونها هم ترجیح میدن که در واقع کتاب های پر سر صدا یا مشکل برانگیز انتخاب نشه و یکی دو بارم من یادمه که در طی سالها انتخاب شد در آخرین مرحله به یه نحوی وتو کردن. و من فکر میکنم تا زمانی که این دو عامل، یعنی یه جور احتیاط در واقع وزارت ارشاد و سختگیری داوران وجود داشته باشه، به هر حال ما هیچ وقت شاهد برنده شدن یک رمان یا یک مجموعه شعر نوع فارسی نخواهیم بود.
از دنیای کتاب در ایران و با کامران فانی به برنامه شعر شاعران می رویم. شعر شاعران امروز را به شنیدن شعری با صدای فروغ فرخزاد، شاعر نامدار معاصر اختصاص داده ایم. شعری از مهدی اخوان ثالث. فروغ فرخزاد در 25 بهمن ماه سال 1345، یعنی 35 سال پیش، بر اثر تصادف اتومبیل درگذشت. به همین مناسبت در ساعت سوم روز جمعه در همین هفته در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران یاد او را گرامی خواهیم داشت. شعر مهدی اخوان ثالث را می شنویم با صدای فروغ فرخزاد.
تک گاه و پناه زیباترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام ستاره است روشن‌ترین همنشین شب غربت تو، ای همنشین قدیم شب غربت من، ای تک گاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشب ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره است.
از دنیای شعر بیرون میاییم، چرا که زمان پرداختن به واقعیت‌های روز و شنیدن خبرها رسیده است. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان با مینا بهارمست.
یک هواپیمای توپولوف 154 شرکت هواپیمایی ایران ایرتور که در مسیر تهران خرم‌آباد پرواز می‌کرد، صبح امروز در اطراف خرم‌آباد سقوط کرد. به گفته رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این هواپیما که ساعت 7:30 صبح امروز با شماره پرواز 956 تهران را به مقصد خرم‌آباد ترک کرده بود، 117 سرنشین داشت. علت سقوط هواپیما هنوز روشن نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت، به دستور آقای خاتمی کمیسیونی برای رسیدگی به علت سقوط این هواپیما تشکیل شده است. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری عرب که متهم به اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و راندخاری است، امروز در تهران برگزار شد. آقای جزایری عرب اتهام قصد اخلال در نظام اقتصادی را رد کرده است و میگوید مبالغی را که به افراد پرداخته به صورت هدیه و کمک‌های مالی برای امور خیریه بوده است. جلسات دادگاه آقای جزایری به طور علنی برگزار می‌شود. محاکمه سلوبودان میلاساویچ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی امروز در لاهه آغاز شد. آقای میلاساویچ اولین رئیس سابق یک دولت است که در دادگاه رسیدگی به جنایات و جرائم جنگی محاکمه می شود. رودولف شارپینگ وزیر دفاع آلمان که به کابل رفته است میگوید برای آنکه دولت آلمان بتواند به درخواست دولت موقت افغانستان برای اعزام پاسداران صلح بیشتری به افغانستان پاسخ دهد، لازم است که آقای کرزی دقیقاً تعداد سربازان مورد نیاز را اعلام کند. آلمان تاکنون حدود 600 سرباز را به افغانستان فرستاده است. جنرال محمد فهیم وزیر دفاع افغانستان که به مسکو رفته است، در کنفرانسی خبری اعلام کرد روسیه برای تعمیر سلاح‌های موجود در افغانستان کمک‌های فنی و قطعات یدکی می‌دهد، ولی سلاح‌های جدیدی از روسیه خریده نمی‌شود. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان سخنان جورج دبلیو بوش را که در آن ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند، مورد انتقاد قرار داده است. آقای فیشر گفت مبارزه با تروریسم باید توسط ائتلاف بین‌المللی پیش برده شود. سناتور تام داشل، سناتور دموکرات و رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، هم ضمن انتقاد از سخنان رئیس جمهوری این کشور گفت روابط آمریکا با هر کشوری را باید به طور جداگانه در نظر گرفت. رئیس جمهوری آمریکا امروز صبح بار دیگر گفت دولت او قصد دارد مانع از دستیابی ایران، عراق و کره شمالی به سلاح‌های کشتار جمعی و همراهی آنها با سازمان‌های تروریستی شود. ریچارد بوچر سخنگوی کاخ سفید میگوید این کشور مایل است با دولت ایران گفتگو کند. آقای بوچر اضافه کرد ایران باید به حمایت خود از تروریسم پایان دهد و تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کمال خرازی وزیر امور خارجه ایران دوشنبه شب در استانبول با خاویر سولانا کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت گفتگو کرد. آقای خرازی برای شرکت در نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه اروپا در استانبول است. به گزارش ایرنا، مسائل خاورمیانه، نقش ایران در بازسازی افغانستان و روابط ایران با اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفت. از جمله مسائل مطرح همچنین ادعای اسرائیل درباره ارسال سلاح از ایران برای تشکیلات فلسطینی بوده است. وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است مظنون اصلی در ربودن دانیل پرل، خبرنگار آمریکایی، بازداشت شده است. به گفته وزارت کشور پاکستان، احمد عمر سعید شیخ که متولد بریتانیا است، امروز در شهر لاهور بازداشت شد. محل نگهداری روزنامه‌نگار آمریکایی هنوز روشن نیست. سه نفر دیگر که متهم به دست داشتن در این آدمربایی‌اند، امروز در دادگاهی در کراچی حاضر شدند. دادگاهی در لندن یک خلبان متولد الجزایر را که متهم به تعلیم چند تن از خلبانان است که به مرکز تجارت جهانی در نیویورک حمله کردند، به قید وثیقه آزاد کرده است. لطفی رئیسی با دادن 14,000 دلار وثیقه و سپردن گذرنامه خود به دادگاه موقتاً آزاد شده است تا 28 ماه مارس دوباره در دادگاه حاضر شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی در نشست امروز خود در استانبول از نیاز به گفتگو میان مسلمانان و مسیحیان بعد از حمله تروریستی 11 سپتامبر آمریکا سخن گفتند. خاویر سولانا، کمیسر عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجه و امنیت، گفت پایان دادن به خشونت‌ها در خاورمیانه، ریشه‌کنی تروریسم و برقراری صلح و آرامش در افغانستان سه اولویت اتحادیه اروپا است. و سال نوی چینی با جشن و سرور آغاز شد. امسال مطابق تقویم چینی سال اسب است. نخست وزیر چین عضویت این کشور را در سازمان تجارت جهانی و برگزاری بازی‌های المپیک 2008 را در این کشور از موفقیت‌های بزرگ چین در سال گذشته دانست.
آخرین خبرهای امروز را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان ساعت 3 رسیده ایم و به زمان خدا نگهدارگویی. با سپاس از شما که تا اینجا با ما مانده اید و با سپاس از صدرالدین الهی و کامران فانی و همراه با بکتاش خمسه‌پور، کارگردان فنی، مینا بهارمرد گوینده و گردآورنده خبرها و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما وعده ما 2 ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، که 2 ساعت دیگر با شما خواهیم بود. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
این روزا که شهر عشق خالی سنی شهر خداست، خنجر نامردمی حتی تو دست سایه هاست. وقتی که آسفه رو میشه به آسونی خرید، معنی کمال عشق خالی تر از باد هوا. از همینه که همه عمرم و مدیون تو هم، توی که عزیزتر از عمر دوباری برام، بی نیازی به تنه قلندرم، تنها به باسته اما دستم به ذریع تو
به رادیو آزادی گوش میکنید.
من برای گم شدن از خود و من شدن، راه دور عشقم و پیمودم اینجا منم، یادی به تنه قلم برم، من حال باسته اما دستم این ذریعه تو دخیل
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10